سلسله مباحث اخلاق و معارف اسلامی حضرت آیت الله العظمی حاج آقا مجتبی تهرانی جلسه 65 14 دی ماه 1359 برابر با 27 صفر 1401 موضوع عفو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. در صورتی که عفو کردنش ضایعه ای را پیش نمی آورد. اون چرا که ممکن است به ذهن بیاید و از متون اسلامی به دست می آید به عنوان موانع عفو دو چیز ذکر شده است، یعنی این دو چیز ممکن است مانع بشود از این که انسان طرف مقابلش را عفو کند. اول مسئله این که انسان ممکن است احساس کند اگر عفو کند این ذلت و خاری است برای او، تجاوزی به حق او شده است و این بخواهد از متجاوز بگذرد، چه بسا به ذهن انسان بیاید که این موجب ذلت و خاری انسان می شود. در آثار اسلامی به این مانع به یک نحوی اشاره شده است، به این که این چنین نیست. اگر انسان در رابطه با ستمی که به او شده است نسبت به مسائل شخصی و ستمکار هم پشیمان، چه بسا هم گاهی عذرخواهی هم می کند و مبدأش هم جهل بوده انجام داده، اینجا خیال نکند انسان اگر عفو کند بگذرد ذلت برای او می آید. درست عکس این را ما در آثار اسلامی داریم، بلکه عزت می آفریند برای انسان عفو، هم عزت دنیایی و هم عزت آخرتی، یعنی عند الله. در روایات دارد این نکته را و روایات را صاحب وسائل نقل می کند در کتاب حج احکام عشرت، در اونجا در باب 112 ابواب احکام عشرت روایت را نقل می کند و اصل روایت که من دیدم در اصول کافی است و صاحب وسائل از کلینی نقل می کند، روایت از امام صادق صلوات الله علیه است که حضرت فرمودند رسول اکرم فرموده است علیکم بالعفو، بر شما باد بگذشت، فان العفو لا یزید العبد الا عزا، گذشت نمی افزاید بر انسان مگر عزت را، یعنی ذلت نمیاره، خاری نمیاره. فتعافوا یعزکم الله، پس شماها گذشت کنید خدا شما را عزیز می کند. باز روایت دیگری است که این روایت باز در اصول کافی صاحب وسائل در باب 113 ابواب احکام عشرت در کتاب حج نقل می کند، روایت از امام باقر صلوات الله علیه است که حضرت فرمودند ثلاث لا یزید الله بهن المرء المسلم الا عزا، سه چیز هستند که خداوند نمی افزاید به سبب اون سه چیز نسبت به شخص مسلمان مگر عزت او را. اول الصفح عمن ظلمه، گذشت نسبت به کسی که به انسان ستم کرده است، که اینها عفو شخصی است، یعنی در رابطه با مسائل شخصی. روایت دیگری است که مرحوم محقق نراقی نقل می کند او را از پیغمبر اکرم، که حضرت فرمودند قال موسی ای عبادی که اعز علیک، موسی خطاب کرد به خدایش کدام یک از بندگان تو عزیزتر است نزد توی خدا؟ قال الله تعالی، خدا در جواب موسی کلیم الله می‌فرماید الذی قدر عفا، عزیزترین بندگان من نزد من اون بنده است که نیرومند باشد برای این که حقی را که من بر او قرار داده ام برای او قرار داده ام اون حق را بستاند در رابطه با تجاوزی که به او شده، ولی با این که قادر است و نیرومند است که از حق شرعیش استفاده کند، گذشت می کند از حق شرعیش. بنابراین یکی از موانعی که به ذهن می رسد در رابطه با عفو نسبت به مسائل شخصی این است که نکند انسان ذلیل و خوار شود عفو کند، ولی در آثار اسلامی این است که عکس است، بلکه خداوند به او عزت می دهد. دوم، مسئله ندامت و پشیمانی نسبت به گذشت. یعنی انسان ممکنه فکر کنه که اگر گذشت کنم از این شخصی که متجاوز بود، گرچه در رابطه با جهلش این تجاوز را انجام داد، گرچه پشیمان شده است، ولی بعد ممکن است خود من پشیمان شوم. الان گذشت کنم ولی بعد مسئله پیش بیاید، ببینم به این که این سر همون خانه اول است، وقت من پشیمان بشم از گذشتی که کردم. به تعبیر دیگر گوشمالی نشده باشد متجاوز. درست است اظهار ندامت و پشیمانی می کند در رابطه با این تجاوزش، نکند این دامی باشد برای اینکه من عفوش کنم، بعد که او را عفو کردم این به سر خانه اولش برگردد و من پشیمان از عفوم شوم. اینهایی است که به ذهن انسان قهرم میاد، طبیعی است اینها، ولی در آثار اسلامی این است که اونگاه که شرایط گذشت جمع است، تو گذشت کن اگر چه بعد هم از گذشتت در یک رابطه پشیمان بشی. چرا؟ چون در اینجا دو پشیمانی تصویر دارم. دقت کنید، یک و آن این که اگر عفو کنم بعد پشیمان شوم. پشیمانی دوم هم هست، پشیمانی دوم این است که بعد ممکن است متوجه شوی واقعا این متنبه شده بود و این یک فشاری بود بهش آمد که تو عفوش نکردی. و بعد پشیمان شوی که چرا عفو نکردی. دو طرف داره. بعد در معادله بین این دو پشیمانی کدام ترجیح دارد؟ پشیمون شدن از عفو، عفو کردن یا پشیمان شدن از این که عفو نکردم. روایت از امام باقر صلوات الله علیه است، حضرت فرمودن الندامه علی العفو افضل و ایسر من الندامه علی العقوبه. پشیمانی نسبت به این که عفو کردی، این با فضیلت تر است، آسان تر است از پشیمانی نسبت به این که عفو نکردی و او را حقت را ازش گرفتی، حق شرعی که شارع قرار داده بود. قصاص بود، قصاص کردی که عقوبت بود. غرامت بود، گرفتی. امثال اینا. اون پشیمانی نسبت به این که عفو کردم، این پشیمانی سبکتر است، آسانتر است و با فضیلت‌ترم است در معادله با اون پشیمانی که چرا عقوبتش کردم و عفوش نکردم. لذا دو مانع در نظر گرفته می شود، یکی ذلت و دیگری پشیمانی، و هر دوی اینها را رد می کنند. می گویند نه خاری می آورد بلکه ذلت نیست، عزت می آورد و همچنین نسبت به پشیمانی، پشیمانیش آسان تر است از پشیمانی نسبت به عقوبت کردن و عفو نکردن. و اما اگر انسان بخواهد روحش را آماده کند برای عفو کردن، این دو مانع که برطرف شد، به تعبیر ما طلبه ها باید مقتضی را به فعلیت انسان برساند یا مقتضی را در دل فراهم کند. باز در آثار اسلامی است که انسان میتواند روح را آماده برای عفو کند، اون هم از دو راه. یک، چون عفو در زمینه است که انسان بتواند حق شرعیش را بگیرد. عفو معمولا این چنینه، همونطور که دیشب گفتم عفو را در مقابل انتقام قرار میدهند. و انتقام هم در صورتی است که انسان قادر باشد. بنابراین کسی که میخواهد عفو کند، یعنی کسی که قادر است حق شرعیش را بگیرد در رابطه با تجاوزی که بهش شده. فرض کنید قصاص است، میتواند قصاص کند. غرامت است، دیه است، میتواند بگیرد. در یک چنین شرایطی است مسئله عفو. خب در این شرایط ما در آثار اسلامی داریم اگر کسی بخواهد شکر گذار قدرتش باشد، نیرویش باشد که می تواند حق شرعیش را بگیرد، شکر این قدرتمندیش، این نیرومندیش این است که عفو کند. در این رابطه است که علی علیه السلام در نهج البلاغه می فرماید اذا قدرت على عدوك فاجعل العفو عنه شكرا للقدره عليه. هرگاه نیرو پیدا کردی بر کسی که به تو ستم کرده است قرار بده، عفو و گذشت از او را شکری نسبت به قدرتی که بر او داری. لئن شکرتم لأزیدنکم. شکر عملی در رابطه با قدرت این است، این خودش بحث است. شکر هر چیزی به تناسب آن چیز است. آخه یه شکری داریم، شکر قلبی است و او عبارت از این است: انسان نعمت را از منعم حقیقیش ببیند و بداند. این شکر قلبی است. یه شکر زبانی داریم که زبان همیشه ترجمان دل است، یعنی مترجم قلب است که او بازگو کننده آنچرا که در قلب است هست. میگی شکرن لله. و یک شکر عملی داری، تشکر عملی. تشکر عملی کردن نسبت به قدرتی که خدا به تو عنایت کرده که میتوانی حق شرعیت را در رابطه با تجاوز شخصی که به تو شده است بگیری، این است به این که عفو کنی و گذشت کنی. باز جمله دیگری است، علی علیه السلام در نهج البلاغه می‌فرماید: اول الناس بالعفو اقدرهم على العقوبه. سزاوارترین مردم به گذشت که گذشت کنند نیرومندترین مردم هستند نسبت به عقوبت کردن. هرچه نیرویش در رابطه با احقاق حقش بیشتر باشد، این سزاوارتر است نسبت به دیگران از اینکه گذشت کنند. هرچه سطح قدرت بالا رود در عقوبت کردن نسبت به متجاوز شخصی، سزاوارتر است اون شخص به این که عفو کند و گذشت کند. راه دوم، برای این که ذهن، روح، نفس آماده شود نسبت به گذشت و عفو، این است که انسان خودش را جای طرف قرار بدهد. این طرفی که از روی جهل یک تجاوزی کرده است به حق دیگری و الان پشیمان و چه بسا عذرخواهی می کند، انسان خودش را جای او قرار بده که اگر من بودم و غفلتی کرده بودم و یک چنین تجاوزی کرده بودم و طرفم هم با من میخواست چیکار کنه، همینطور رفتار کند که عفو نکند، چه توقع داشتم؟ توقعم این بود گذشت کنه دیگه. اگر من جای متجاوز بودم و در چنین شرایطی بودم، چه انتظاری را داشتم؟ الان هم همون گونه رفتار کنم. روایت در تحف العقول است، امام صادق صلوات الله علیه به عبدالله ابن جندب می‌فرماید: یا ابن جندب، واعف عمن ظلمک کما انک تحب ان یعفا عنک. گذشت کن نسبت به کسی که به شخص تو ستم کرده است، امن ظلمک، همونطور که تو دوست داری که از تو عفو شود. یا کما تحب ان یعفو عنک، به این که کسی که تو بهش ظلم کردی. البته این که مورد عفو قرار گیری، هم یعفو عنک، گذشت از تو شود. خب اونچرا که در آثار اسلامی من دیدم که میتوانم به عنوان دو مانع ذکر کنم، مسئله ذلت و خاری، مسئله پشیمانی بود که اونطور مکتب اسلامی فرماید، و دو چیز برای آمادگی روح بود که این خصلت بزرگ انبیا و اولیا را انسان بهش عمل کند و خودش را آراسته کند، روح را مهیا کند به این که به این ملکه حسنه متصف شود، عبارت از این دو جهت بعد بود. و اما نسبت به کیفیت گذشت، در جلسه گذشته گفته شد عفو ظاهری معناش چیست، عفو باطنی یعنی چه. عفو ظاهری یعنی چشم‌پوشی کردن از حقوق، حقوق شرعی یا قصاص یا غرامت امثال اینها، و باطنی معناش این است که اون غبار ناراحتی را که بر روی روح آمده است در رابطه با این تجاوز زدودن. بعد شرط کمال گفتیم و اون است که بعد احسان کردن. اما در گذشت کردن از حقوق باز یه شرط کمال دیگری دارد و او مسئله آن است که بدون عتاب گذشت کند. بدون عتاب، عتاب یعنی پرخاش کردن. ممکن است تقاضای عفو کند طرف مقابل از انسان متجاوز، از مظلوم تقاضای عفو کند. اینجا از نظر کیفیت گذشت ممکن است به اینکه مختلف باشد، با عتاب و بی عتاب، یعنی با پرخاش بی پرخاش. ممکن است با یک حالت پرخاش مثلا بگه به اینکه برو مثلا نعوذ بالله گم شو، یه وقت هست بدون این. چه زیباست آقا این آثار اسلامی ما، تمام ریزکاری ها را دارد، تمام ریزکاری ها درش هست، یعنی تمام خصوصیات انسانیت. چه کنیم که ما را دور کردند از این علوم، از این خصوصیاتی که در آثار اسلامی است که آدم سازه. دو روایت صاحب وسائل نقل می کند در همین باب 112 از ابواب احکام عشرت. روایت اول روایتی است از امام هشتم صلوات الله علیه که فصفح الصفح الجمیل که در قرآن دارد جمیل دارد، از حضرت سوال میکنن این چیه؟ حضرت در جواب میفرماین العفو من غیر عتابن. صفح به معنای گذشت است، صفح جمیل، گذشت جمیل یعنی این که عفو کنی بدون این که پرخاش کنی. روایت هفتم را از زین العابدین صلوات الله علیه نقل می کند صاحب وسائل که از حضرت سوال کردند راجع به همین آیه شریفه که دارد فصفح الصفح الجمیل، دارد حضرت فرمود العفو من غیر عتابن، عفو بدون عتاب، بدون پرخاش. بنابراین بحث ما راجع به عفو در رابطه با مسائل شخصی به طور فهرستوار اینجا تمام، و اما عفو در رابطه با مسائل حکومتی. عفو در رابطه با مسائل حکومتی هست در اسلام، در مکتب‌های الهی هست، خصوصا در مواردی که حدی تعیین نشده بلکه به نام تعذیر در کتب فقهی ذکر میکنن، یعنی تنبیه و سیاستی را که حاکم شرع حکومت الهی میکند نسبت به متجاوزینی که تجاوز اونها در کتب فقهی به نام حد ذکر نشده برای اونها. یه سنخ جنایاتی است. این جنایات در کتب فقهی برایشان حدودی تعیین شده. فرض کنید به اینکه با شرایط خاصی اگر کسی سرقت کرد دستشو میبرن، مثلا امثال اینها. اینهایی که در ارتباط با حدودها، قصاص غیر اینها، قصاص در ارتباط با مسائل شخصی است. اما حدود، تعذیرات، اینا در رابطه با مسائل حکومتی است. یه سنخ از خلافکاری هاست که اینها حد تعیین شده در اسلام براش، خب اینها روشن. اما یه سنخ مسائلی است، یه سنخ خلافکاری هایی است که اینها در ارتباط با نظر شخص حاکم است، هر طور که او صلاح ببیند. لذا در باب تعذیرات گفته می شود که این بسته به نظر حاکم است، که اون چرا که نظر حکومت الهی باشد، حکومت اسلام باشد، همون تعیین می شود و واجب است بهش عمل بشه. و چنانچه نظرش نظر عفوی باشد، همون ممضاست، یعنی عند الله. و در هر زمانی هم، زمان انبیا در ارتباط با انبیاست، در زمان معصومین صلوات الله علیهم اجمعین در ارتباط با معصومین است این امر، مسئله عفو یا مؤاخذه کردن نسبت به مسائل و خطاهایی که درش حدی وارد نشده خاص، بلکه واگذار شده به نظر چی؟ حاکم. و در زمان غیبت امام زمان صلوات الله علیه هم با نواب اون حضرت است که ما بحث کردیم در ولایت فقیه، که یکی از شؤون فقیه هم جهت است که مؤاخذه کند بر طبق صلاح دیدی که میبیند در رابطه با اجتماع مسلمین، و میتواند عفو کند باز در رابطه با اجتماع مسلمین. و ما در اسلام هم داشتیم یک الگوی از پیغمبر اکرم نقل که معروف هم هست در تاریخ. می نویسن وقتی پیغمبر اکرم مکه را فتح کرد، فتح مکه، حضرت سه چیز را اعلام فرمودن برای در امان بودن مشرکین. یکی عبارت از این بود که هر کس سلاح خودش را زمین بگذارد، اسلحه اش را زمین بگذارد، در امان است. دوم، هر کس برود در خانهش، درب خانه را به روی خود ببندد، در امان است. سوم، هر که در خانه ابو سفیان برود، در امان است. خب این یه نوع عفو است.
نپست.
یا در مسائل جنگی جهادی که میکنن افرادی رو که میگیرن، خب پیغمبر اکرم میتوانست اونها رو به عنوان اسیر بگیرن، مشرک به اسارت بگیره، خب نکرد.
چیه؟ امریست خدا در رابطه با حکومتش را که واگذار کرده است به پیغمبر اکرم، از شؤونات اوست، نظر اوست، هرچه مصلحت ببیند.
بعد دارد پیغمبر اکرم وارد شد در شهر مکه، رسید درب مسجد الحرام، یک دست مبارکش را به این سمت درب گذاشت و دست دیگرش را به سمت دیگر درب گذاشت، ایستاد. این جملات را اونجا پیغمبر اکرم گفت: لا اله الا الله وحده وحده، انجز وعده و نصر عبده و عز جنده و هزم الاحزاب وحده.
اونگاه که پیروز شده بود و مکه را فتح کرده بود، بعد در تاریخ می نویسند گروهی از سران مشرکین بودن، خیلی می ترسند، که نام می برن ابو سفیان، با اینکه خانه اش محل امن شده بود، معاویه فرزندش، امثال اینها، گروهی بودن اینها خیلی می‌ترسند که بعد با ما چه می‌کنند. در تاریخ می‌نویسد پیغمبر اکرم رو کرد به اینها، فرمود که شما به نظرتون میاد که من با شما چگونه رفتار کنم؟ این یه توجه دادن بود به اونها، که یعنی اگر شما بودید و فاتح بودید چگونه رفتار میکردید. دارد او در جواب اونها، چون میشناختن پیغمبر را، گفتن جز نیکی چیزی ما از تو متوقع نیستیم. دارد پیغمبر اکرم فبکا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، در تاریخ می نویسند حضرت شروع کرد گریه کردن، این جملات را فرمود: ما اقول لکم الا ما قال اخی یوسف، من به شما چیزی نمی گویم مگر اون چرا که برادرم یوسف گفت. لا تثریب علیکم الیوم، یغفر الله لکم و هو ارحم الراحمین. سرزنشی نیست بر شما امروز، خداوند میامرزد شما را و او از نظر رحمت بالاترین موجودات هست در رحمت. خب بعد دارد این جمله را فرمود: اذهبوا فانتم الطلقاء، برید، شما همه آزاد هستید. عفو در رابطه با مسائل حکومتی، عفو عمومی در تاریخ اسلام همه نوشتن، که همین جمله را دخترش زینب سلام الله علیها به رخ یزید کشید در شام. که جد من با جد تو چگونه رفتار کرد بعد از آنی که فاتح شد، یعنی همون ابو سفیان، همون معاویه پدر تو، اینها بودن که می لرزیدن به خودشون که چه خواهد کرد پیغمبر با اونا. اذهبوا فانتم الطلقاء. از زینب سلام الله علیها رو کرد بهش گفت چی؟ گفت امن العدل یبن الطلقا. خیلی حرف بود تو این. حتی میفرماید امن العدل، یعنی اگر عدالت هم میخواستی رفتار کنی این نبود. تو شما که اهل حرفا نیستین، که اهل عفو و گذشت و اینا نیستین، خمیرتون این نیست. اگر بنا بود یه معادله کنی، سوداگری هم بکنی، بده بستان یک عفو گرفتید و به این قدرت رسیدید، راهش این نیستش که انسان در زیر سایه عفو و رحمت قدرت بگیرد و عافین را بکوبد، گذشت کنندگان را بکوبد. بلی پیغمبر مظهر رحمت خداست، مظهر عفو الله است. خیلی پیغمبر را آزار کردن اینا، ولی این بود. چرا؟ چون پیغمبر وابستگی که به الله دارد او بود. او در رابطه با مسائل مادی کار میکرد. در تاریخ می نویسن همین رحمت للعالمین، همین کسی که میگوید بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، بعثت من بر پایه تتمیم فضیلت های انسانی است. همان کسی که خدایش به او خطاب می کند انک لعلی خلق عظیم، واقعا چیست. در اواخر عمرش بود، چقدر همین ها آزارش کرد، اذیتش کرد. همون کسانی که حیاتشون بستگی به عفو او داشت. شاید مثل امشبی بود. در تاریخ می نویسن که پیغمبر در بستر بیماری افتاده بود، دخترش نشسته بود بالای سرش، یک وقت ببیند درب منزل را کسی میکوبد. زهرا سلام الله علیها میگوید دیدم کوبنده در، میگوید السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و مختلف الملائکه، سلام بر شما باد ای خاندان رسالت، هل لی من رخصه، آیا به من اجازه می دهید که وارد این بیت الهی شوم؟ دارد زهرا سلام الله علیها صدایش بلند شد به این پیغمبر یارای ملاقات ندارد، توان ملاقات ندارد. باز دو مرتبه میکوبد درب را و تکرار میکند السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و مختلف الملائکه. زهرا سلام الله علیها باز تکرار میکند ای کوبنده در، پیغمبر بیمار است، قدرت ملاقات ندارد. بار سوم زهرا سلام الله علیها تکرار میکند. در تاریخ می نویسد چنان این کوبنده درب بانگی برزد که تمام اهل خانه به خود لرزیدند. دارد پیغمبر اکرم چشم باز کرد، نگاه کرد دخترش را، زهرا جان چه شده؟ عرض می کند پدر کسی اجازه ملاقات می خواهد، من هم این چنین جواب دادم. دارد پیغمبر بهش فرمود دخترم میدانی که کیست؟ زهرا سلام الله علیها عرض میکند الله و رسوله اعلم، خدا و پیغمبرش داناتر هستند. دارد پیغمبر فرمود زهرا جان این کسی است که داخل هر خانه ای بشود زنان اون خانه را بیوه میکند، فرزندان اون خانه را یتیم میکند، اجتماعات را به هم میپاشد. این کاسر لذات است، این قاطع شهوات است، این عزرائیل ملک الموت است. اللهم صل علی محمد و آل محمد.